بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال. این روایت نورانی رو مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی در کتاب خصال نقل کرده و مضمون اون از پیغمبر نقل کرده ایشون و مضمون اون از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده، از امام باقر نقل شده و همچنین حضرت مرحوم شیخ کلینی هم این رو نقل کرده از امیرالمؤمنین علیه السلام. در این روایت و به کسی میخواد منابع این روایت رو ببینه، به دانشنامه عقاید اسلامی جلد یک صفحه 436 مراجعه کنه. در این روایت که از پیامبر نقل شده، حضرت طبق نقل می‌فرماید: لم یعبد الله بشیء افضل من العقل، عبادت نشده است خداوند عز و جل به چیزی با فضیلت تر از خرد. بعد می‌فرماید: ولا یکون المؤمن عاقلا حتی یجتمع فیه عشر خصال. شخص مؤمن عاقل نمی‌شود تا 10 خصلت داشته باشد، 10 خصلت در او جمع شده باشد. قبل از اینکه به این 10 خصلت بپردازیم، این 2 نکته در این فراز اول و دوم این روایت نیاز به توضیح کامل داره. یکی این که می‌فرماید چیزی با فضیلت تر از عقل و خرد خداوند به چیزی با فضیلت تر از عقل و خرد عبادت نمیشه. عبادت با عقل یعنی چی؟ خودش یه سواله. عبادت کردن خدا با به وسیله عقل یعنی چی؟ نکته دوم این است که می‌فرماید مؤمن عاقل نمی‌شود تا 10 خصلت داشته باشه. این یعنی چی؟ مؤمن مگه مؤمن بی دو قسمه، مؤمن بی عقل و مؤمن با عقل، که می‌فرماید اگه کسی بخواد عاقل باشه، مؤمنی عاقل باشه باید 10 خصلت داشته باشه. علاوه بر این، یکی از علامات عقل طبق روایات دین، ایمان. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که می‌فرماید من کان عاقلا کان له دین. هر کس عاقل باشه دین داره. اصلا نمی‌شود کسی عاقل باشد و دین نداشته باشه. اگر کسی عاقل بود دین داره و اگر کسی دین داشت حتما عاقله. و من کان له دینون دخل الجنه. اگر کسی دین داشته باشه بهشت میره. یعنی نتیجهش اینه که کسی که عقل داشته باشه بهشت میره. جهنم جای بی عقل است. معنای این روایت اینه. جهنم جای بی عقل است. خب این دو نکته‌ای که اشاره کردم، یعنی دو تا سوالی رو که مطرح کردم، این نشانه آن است که این عقلی که در اینجا گفته می شود این غیر از اون چیزیست که ما از عقل می فهمیم. بنابراین اولین مطلب برای تبیین این روایت این است که عقل در فرهنگ روایات اسلامی معناش چیه؟ وقتی که در روایات می گوید عقل، این عقلی که در روایات مطرح می شود چه معنا داره؟ که یه وقتی هم شاید اشاره کردیم ولی اینجا نیاز هستش که مطرح کنیم. عقل در لسان روایات چند تا کاربرد داره، یعنی چند تا معنا داره. این خیلی به دردتون میخوره برای اینکه فهم فقه الحدیث روایات رو متوجه بشید. عقل در روایات چند تا معنا داره که حالا انشالله در جلسه بعد معانی عقل رو در روایات خدمتون توضیح خواهم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. بحث در مسئله اول در بله. خدمتتون عرض کنم که بحث در خمس معدن بود در مسئله اول تحریر الوسیله. این رو خوندیم، مسئله اول رو دو تا فرعش رو خوندیم تا رسیدیم به فرع سوم. فرع اول این بود که در زمین مباح اگر کسی معدنی رو پیدا کنه و استخراجش کنه ملک خودش میشه. فرع دوم این بود که اگر کسی در مالک شخصی یک زمینی باشه و استخراج کنه اینجا ملک خودش میشه، خمسش رو در هر دو مورد خمسش رو باید بده. چیزی که هست در اگر مالک شخصی داشته باشه دیگری بدون اذن او آمد استخراج کرد، این ملکش معدن مال مالک میشود و اونم ازش استخراج میشه، چون این قاصبانه آمده این رو در آورده، اون هزینهشو باز بده و این هم همش مال او میشه، همه این معدن مال مالک میشود، هزینه ای هم نباید بده. بحث ما در فرع سوم بود. فرع سوم از اینجا شروع میشه. ولو کان المعدن فی ارض مفتوحه انوطن، اگر معدن، این عبارت تحریر رو دارم میخونم، در زمینی بود که مفتوحتون انبتن بود، یعنی سپاه اسلام با قهر و غلبه چیکار کرده؟ این معدن رو گرفت، این زمین رو گرفته، حالا معدنی درش پیدا شد. میفرماید این چند تا صورت داره. فإن کان فی مأمورتها حال الفتح، اگر این معدن در زمین آباد حال الفتح بود، یعنی اون موقعی که فتح کرده در مسلمین این زمین رو، این کشور رو، این آباد بوده، التی هی للمسلمین، که این مأمورش مال مسلمین باشه، مال مسلمین هست، و اخرجه احد منهم ملکه، حالا یه نفر رفتش چیکار کرد؟ این رو استخراج کرد، در زمین مأموره بود و اینجا رفت استخراجش کرد، ملکه، این مالک میشه. و علیه الخمس، خمسشو باز بده، این کان به اذن والی المسلمین، اگر به اذن چی بود؟ به اذن والی مسلمی بود، از امام، از حکومت اجازه گرفت و رفت چیکار کرد؟ استخراج کرد. و الا فما فمحل اشکاله، اگر به اذن والی مسلمین نبود این محل اشکال هست. کما انه لو اخرجه غیر المسلمین، کافری آمد اخراج کرد، ففی تملکه اشکاله، اینجا در تملکش کافر، تملک کافر اشکال هست، ایشون در این دو مورد نمیتونه نظر بده. و این کان فی مواتها حال الفت، اگر این معدن در چی بود؟ در زمین موات بود، زمین بود آباد نبود، بیابون، تو بیابونها معدنی پیدا کرد، یملک هل مخرج، کسی که اخراج کرده چی میشه؟ مالک میشه. رفته استخراج کرده مالک میشه. و علیه الخمس ولو کان کافرا، حتی اگه کافر هم باشه در زمین مواتی که مفتوحاً عن وطن هست، مثل سایر زمین اراضی مباح است، کسائر الاراض المباح. ولوستن و اون لوستن یه فرع دیگه است که بعداً میخونیم. خدمتتون عرض کنم در اینجا چند صورت پیدا کرد مسئله که امام در این صورت‌های مختلف نظرهای مختلفی رو دارن. خدمتتون عرض کنم که اینجا می‌فرمایند اگر در اراضی معموره باشه، یعنی در واقع سه صورت پیدا میکنه یا چهار صورت پیدا میکنه، در اراضی معموره حال الفتح باشه، این میشه چی؟ ملک مسلمین. خود این سه صورت داره. در اراضی معموره حال الفتح که میگه ملک مسلمین میشه، امام میفرماد ملک مسلمین میشه، خود این سه صورت باشه. یکی این که مسلمان استخراج کنه با اذن امام، مسلمان استخراج کنه بدون اذن امام، کافر استخراج کنه مطلقا، کافر که دیگه نمیاد اذن بگیره. در صورت اول که اگه مسلمان با اذن امام استخراج کرد، میگه چی میشه؟ مالک میشه، باش خمسشو بده. مسلمان استخراج کرد بدون اذن امام، اینجا میگه مشکل هست. کافر استخراج کرد، اینم مشکل هست. دو صورت که امام نتونسته نظر بده. خب حالا این در اینجا این یه مسئله است که تتمه‌ای هم از بحث قبلی داشتیم و اون این تتمه رو به بحث قبلی اضافه کنید، بعد بیایم برای این مسئله‌ای که الان خوندیم حکمش رو ببینیم که چی میشه. مسئله قبلی این بود که چی بود؟ اول فرع اول زمین مباح باشه، فرع دوم مالک شخصی داشته باشه، فرع سوم ملک عمومی باشه. چون این حکمی که الان میگیم مشترک است بین اون چیزی که مال ملک شخصی هست، این نقد و بررسی که میکنیم هم مربوط به ملک شخصی میشه، هم مربوط به ملک عمومی میشه، که الان توی این مسئله بود که الان مطرح کردم. نظر امام این هستش که چه در ملک مباح باشه، چه در ملک شخصی باشه، چه در ملک عمومی باشه، مثل همین مفتوحه انبتن حال الفت معموره، اینجا اگر خمسش رو داد چی میشه؟ مالک میشه. شما الان یه باقی دارید، چند هکتار باغ دارید، در اون یه معدنی پیدا شد، حالا معدن فیروزه بود، عقیق بود، طلا بود، هر چی پیدا شد. امام میفرمایند که اینجا اگر کسی خمسش رو داد چی میشه؟ مالک میشه. در صورتی هم که مفتوحتان انوطن بود، معموره بود، ملک مسلمین بود، با اجازه امام بود، رفت چیکار کرد؟ رفت اینجا استخراج کرد، خمسش رو داد، این میشه چی؟ مالک میشه. کافر اینجا میگه مشکل، امام نظر نمیده دیگه. امام در کافر رو بدون اذن امام و کافر رو امام میگه مشکل میشه، ایشون نمیتونه نظر بده. که حالا عرض میکنم خدمتتون عرض کنم که در اینجا صاحب عروه در اون مملوکش، در عرض مملوکه، در فرع دوم، ایشون در مسئله 8 باب معدن میفرماد ولو کان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها. اگه معدن در ارض مملوکی بود، کسی تو باغش چیزی در اومد، معدن در اومد، مالکها. امام همین میگه و اذا اخرجه غیره لم یملکه، اگه غیر اخراج کرد این مالک نمیشود، بل یکون المخرج لصاحب الارض، اون چیزی که استخراج شده برای مالک اصلی زمین میشه. و علیه الخمس من دون استثناء المعونه، خمس به گردنش میاد بدون اینکه چیکار کنه؟ معونه به گردنش، لانه لم یصرف علیه معونه، گفتش امام فرمودن دیگه اگر با اجازه بوده، اینجا با اجازه بود و قصد تبرع نکرده اون کسی که استخراج کرده، این رو قبلا گفتیم، اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه بدون معونه باس بده. اگر نه با اجازه بوده و قصد کرده که حقشو بگیره باس اجارهشو بده، هم اجاره او رو باس بده هم هزینهشو باس بده، چیکار کنه؟ بعد اون استثنا میشه. خب در اینجا در این فرع دوم، حالا الان فعلا بحث ما به فرع دوم هستش، اینجا تقریبا همه آقایون چه صاحب عربه چه امام چه سایر کسانی که محشین عربه هستن تا اونجا که ما دیدیم، همه نظرشون همینه که اگر کسی در ملک شخصی خودش معدنی رو استخراج کرد، این خمسش بده بقیهش مالک میشه. فقط دو نفر از فقها نظر دیگری دارن. یکی مرحوم آقای خویی هست، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست، یکی هم آیت الله حسین احمد خونساری. این دوتا نظرشون متفاوته. حاشیه آقای خویی این است که میفرماید هادا اذا عد المعدن من التوابع عرفن و الا فلا یکون لمالک الارض. میفرماید در اونجا که تو ملک شخصی کسی یه معدنی در اومد، اگر حساب به معدن از توابع عرفی زمین به حساب اومد، اینجا چی میشه؟ اینجا مالک زمین مالک میشه. ولیکن اگر تابع چی نبود، اگر عرفن چی نبود، تابع عرفی نبود، مثلا یه معدنی هست تو 100 متری زمین، این 100 متری زمین که کسی اونجا صاحب نمیشه، ایشون میگه تابع عرفی زمین نیست. اگه یه معدنی تو 100 متری زمین اومد، 1000 متری 200 متری مثل چای نفت مثلا 1000 متر اونجا اون زیر در اومد، اونجا میفرماد نه، این تابع عرفی نیستش، این مال مالک زمین نیست، هر کس رفت احیا کرد اون میشه مالک میشه. ولی اگر تابع عرفی بود مثلا 5 متری زمین معدن اومد، یا معدنی بود روی زمین بود، اینجا تابع چیه؟ تابع ملک، مال مالک میشه. آقای خونساری هم همین رو با عبارت کوتاه‌تری میگه، میفرماد اذا عد عرفن من تابع ملک، اگر عرفن تابع ملکش حساب شد، اینجا چی میشه؟ اینجا خمس مالک میشه و خمسشو بده بقیهش مال خودش میشه. حالا دلیل این مسئله چیه؟ بنابراین فتوای امام و تقریبا مشهور همین متأخرین فقهای معاصر همه این است که اگر در ملک شخصی کسی معدنی درآمد، این مال چی میشه؟ مال مالک میشه، خمسشو بده بقیهش مال خودشه. فقط دو نفر از فقها میگن چی؟ میگن نه، اگر تابع عرفی بود اینجا نزدیک بود، یعنی در واقع حالا عرض میکنیم که تابع عرفی چجوری میشه، تابع عرفی بود اینجا خمسش رو بده مالک میشود، ولی اگر نه تابع عرفی عرفن تابع زمین حساب نمیشد، اینجا مال هر کس هست که رفت استخراج کرد. حالا اینو بحث میکنه الان، همین الان بحث میکنه. چی؟ خب امام اصلا مطلقا میگن، امام میگن هر جای این زمین در اومد اصلا بحث تابع عرفی نکردن، میگه اگه تو زمین در ملک خود، الان فعلا داریم بر ملک خود داریم صحبت میکنیم، الان بحث ما در ملک خود هستش، کسی در ملک خودش هست، اگه کسی در ملک خودش معدنی دارد مال خودش هست. حالا چیزی هست، آقای خویی اینجا حرف دارن، حالا حرف آقای خویی رو خدمتون توضیح میدیم، حالا همینجا عرض میکنیم توضیح میدیم خدمت. ببینید دلیل این که آقای خویی میفرمان فرق میذارن میان اون معدنی که تابع عرفی زمین حساب بشه و معدنی که تابع عرفی زمین حساب نشه، اینجا دلیل ایشون چیه؟ شون ابتداءن میفرماین، خدمتتون عرض کنم که نظر مشهور همان است که صاحب عربه میگه. نظر مشهور این است که در زمین هر کس معدنی پیدا شد این مال خودش میشه، چه در تابع عرفی حساب بشه چه تابع عرفی حساب نشه. ولی ایشون میفرمایند که و ارسلوه ارسال المسلمات، گفتن اصلا مسلمه اگه کسی در زمینش معدنی پیدا شد این مال خودشه، خمسش بده بقیش مال خودشه. مشهور فقها اینجور. بعد ایشون اینجوری اشکالش رو از اینجا شروع میکنه، اول استدلال میکنه، اول استدلال اونها رو بیان میکنه ایشون، بعد اشکال خودش رو مطرح میکنه. استدلال اونها چیه؟ میفرمان چون این ملکیت بالاخره منتهی میشود به حیازت و احیا. شما زمینی که از کسی میخرید، اون کس هم از یک کس دیگه خریده، اونم از کسی دیگه خریده، اونم از کسی دیگه خریده، تا میرسد به اون کسی که چیه؟ این زمین رو احیا کرده. اولین کسی که آمده این زمین رو احیا کرده، حیازت کرده، اون سبب مبلک زمین چیه؟ حیازته، احیاه. اولین که من به مقتضای چی؟ من احیا ارضاً فهو له. اگر کسی زمینی رو احیا کرد، اینجا چی میشه؟ مال خودش میشه. بنابراین اولین سبب مملک چیه؟ حیازت و احیاء. خب میام سر همون اولی سبب مملک. کسی که میاد یک زمین رو احیا میکند، اینجا احیاء و حیازت به کجای زمین تعلق میگیره؟ آیا حیازت متعلق به اعماق زمین و اعنان آسمان هم میشه یا نمیشه؟ حیازت زمین، احیاء زمین همون چیزایی است که چیه؟ عقل کسی میرسه، حالا فرق 5 متر، 10 متر، 10 متر، 20 متر، حالا بگیم مثلا 30 متر، تا اونجا که مثلا آبنباری درست کنه یا مثلا زیرزمینی درست کنه تا اونجا. این معناش این نیست که احیاء کرد زمین رو، معناش این که تا تخوم ارض، تا اون برسه به اون مغز زمین، همش مال کسی است که چیه؟ احیاء کرده. کسی که رفت حیازت کرد یعنی همین ظاهر زمین تا اونجایی که میتونه تصرف کنه درش، این مال او میشه. معناش این نیستش که اون اعماق زمین هم حتی اونجایی که اصلا امکان دسترسی هم بهش نداره، حالا یا اون وقت نداشتن یا حالا ندارن، اونم باز مال این میشه. نه، این زمین عرفاً اون چیزایی که تابع عرفی زمین حساب میشود، این چی میشه؟ این حیازت میشود، قابل حیازت هست، قابل احیا هست. همونطور که آسمان هم همونجور، نه فضا تا برسد اعماق اعنان آسمان مال کسی است که زمین رو گرفته، نه اعماق زمین مال کسی است که حیازت کرده. حیازت به اونها اصلا تعلق نمیگیرد. حالا 500 متر شما بگید که نه 10,000 متر بالا، حالا ما اونو میگیم دیگه. حالا هر چقدر که خیلی خوب، عرف زمان خودتونو بگید. ایشون میگه هر چیزی که عرفاً تابع شد، تابع زمین شد، این میشه در تا اونجا در اومد. ولی اگر 1,000 متر در اومد نفت، در اونجا عرفاً ایشون تابع نیست. حالا یه حرفی هم آقای فاضل داره، در اونجا توضیح میدم خدمت. هر وقت تابع عرف خودش. حالا اگه عرف گفت، حالا ببینیم عرف میگه یا نمیگه. حالا اجازه بدید، حالا بذار بحث بریم. ایشون میفرمان که بنابراین، ایشون میگن بنابراین اون اعماق زمین این جزء مباحات اصلیه میشه. آقای خویی میفرمان بعد یه استدراکی میکنن، میگن نعم، سیره عقلا این است که باطن هم به ظاهر ملحق میشود طبق قانون تبعیت، ولی کن سیره اطلاق نداره. سیره، سیره عقلا این است که باطن زمین هم ملحق به ظاهر می شود. ولی سیره اینجا اطلاق نداره، قدر متیقن داره. قدر متیقنش کجاست؟ می فرماید باطن هایی که عرفن چیه؟ تابع زمین محسوب میشه. هر جا که تا هر نقطه ای که عرفن تابع زمین محسوب شد، اینجا جزء ملک مالک می شود. از نه حق اولویت ندیه، اگه حیازت کرده باشه اولویت. اگه خود اجازه نده قاسم اولا ممکنه از یه زمین خودش به نق بزنه بره زیر زمین او. نه اولویت نداره، اگر حیازت کرد میشه اولویت، حق با اون هست. اگه حیازت نکرد میشه مباهات هست. ایشون میگه دیگه، آخو اینجور میگه، میفهم. حالا اومد فرض کنه قاسبانه اومد حفر کرد یه چاه نفتی رو تو زمینی که قاسبانه کرده، اونجایی که تا اونجایی که قصبش قصب کرده اینجا بدهکار هستش. تو زمین چیز میگیرن مجازاتش میکنن، زندانش میکنن، یه کارش میکنن که حق قاسب رو هم چیکار، یا خذ به اشق الاحوال. ولی اونجا که از مباهات اصلیه بوده مال خودشه، اون مباهات اصلی اون اعماق زمین هست، ظاهرش تجاوز کرده به زمین و مجازاتش میکنن. ایشون اینجور نه نه اگر نه مبنایی میشه دیگه، اگر رو مبنای امام که اصلا نه اصلا جز مال همون هستش، اصلا فرق نمیکنه تو هر جای زمین بره رو مبنای امام مشهور اینه که همش، ولی که رو مبنای ایشون میگه نه اصلا اونجا جز هیچ اولویت هم مثل سایر زمین های مباحثه. حالا هم به سیره استدلال میکنه، ایشون میگه از سیره ما اینو میفهمیم. حالا اگه شما از سیره اونجور فهمیدید اونجوری میگید دیگه، بس تن اینکه از سیره آدم چی میفهمه. بعد ایشون میفرماد نعم فی خصوص مسجد الحرام ورد ان الکعبه من تخوم الارض الى اعنان السما. یه روایتی میفرمان دارن که پایینش هم نوشته وسائل جلد 4 صفحه 339 ابواب قبله باب 18 حدیث سوم، که کعبه آیا فقط همین خانه کعبه همین مقدار است که ساخته شده، این چند متر مکعبی شکل، چند متر مکعبی شکله، یا بالای کعبه تا برسه به آسمان هر چی بری بالا، و زیر کعبه تا برسه به مغز زمین اونم جزء چی هست؟ اونم جزء کعبه هست یا نه؟ شو میگه روایت داریم که کعبه من تخوم الارض از اون مغز زمین هست تا برسه به چی؟ عرش مثلا برسه. لکن نر روایت ضعیفت السند، ایشون میفرماید ولی کن روایت سندش ضعیفه. و من ثم ذکرنا فی محله لزوم استقبال عین القبله. به همین جهت ما در جای خودش که الان میگه جای بحثش اینجا نیست، اونجا گفتیم به عین کعبه باید استقبال کنه موقع نماز، ده جمیع الاقطار، همه جاهای زمین به خود کعبه باید رو کنن. لا ما یصامتها من شیء من الجانبین، به مصامت اونها نه. مصامتش چجوری میشه؟ مثلا فرض کنید که این کره زمین، این فرض کنید یه توپو در نظر بگیرید، کعبه اینجا هستش، کعبه اینجا هست. اگر ما گفتیم تا تخوم الارض هست، این تا اینجا هم چیه؟ شامل میشه دیگه، تا اینجا هم شامل میشه، یعنی تا اینجا هم کعبه است، این ورم کعبه است، از این ورم داز تا آسمان، تا آسمان این ور بره، از این ورم بره تا آسمان هرچی بالا، این چی میشه؟ این میشه همش میشه کعبه. بنابراین اگه کسی خواست نماز بخونه اینجا، اگر اینجا کعبه باشه به این رو میتونه اینجوری نماز بخونه، ما یصامتها یعنی به سمت کعبه بخونه، به سمت به زیر کعبه بودن باز به طرف همین اینجا کعبه است دیگه.
مثلا شما همین موازی زیر کعبه، شما 10 متر زیر کعبه،
خب میگه همون خوابیده نماز، نه خوابیده نه رو به خوابیده نه، میگه رو فرض کن اینجا رو شما بگید، چرا اونجا رو میگید؟ اینجا رو بگید، اینجا رو به اینجا بخونه. نه ببینید، یه میل شما بزنید وسط یه توپ، یه سوپ بزنید، ایشون میفرمه از جانبین این میل هر طرف به این طرف میل بخونی میشه رو به کعبه. واجی که یه میل اگه وسط یه توپ بزنید این طرف میل و این طرف میل هر جایی تو این کره، ایشون میگه اون فایده نداره. باز ببینید که خود کعبه هر کس که ولی اون طرف زمین باشه باید به این کعبه‌ای که اینجوری هست نماز بخونه، به این طرف بخونه. چاله چرا کنده؟ میگم یا میل بزنید. ایشون میگه که اگر این حدیث رو میخواستیم عمل کنیم هر جای زمین میخواستیم به سمت اون میل هم نماز بخونیم درست بود، دسته که به صورت میل نمیتونیم نماز بخونیم. باز بله بله، یعنی هر کس هست از هر نه از هر اطراف چارگانه باید همه به سمت خود کعبه بخونه، هر که هر جایی وایساده از نقطه زمین ولی اون طرف زمین هست همه باید به این طرف نماز بخونن، به این به طرف خود کعبه بخونن. حالا اون بحث کعبه رو الان شما اینجا نکنید، فعلا این بحث اینجا بکنید تو بعد بریم. بعد خلاصه میفرمایند و علل جمله، خلاصه فرمایش این چند کلمه است، یه دو صفحه بحث کردن، این خلاصه شون همین علل جمله است. لم یقم بناء من العقلاء على صفحه 57 موسوعه امام خویی هستش جلد 25 میفرماید علل جمله لم یقم بناء من العقلاء على الحاق الفضاء المتساعد او متنازل جدن، فضایی که متساعد می شود یا فضایی که میاد پایین، اینجا ما دلیلی نداریم از سیره عقلا که این بگیم که اینها تابع هست، غیر المعدودین من توابع الارض، بنابراین اینها معدود نمیشن، حساب نمیشن از توابع الارض عرفن، به نفس الارض فی الملکیه. اگه کسی مالک ارض شد اینطوری نیستش که تا عمق زمین تا اعنان سما هرچی بری بالا مالک بشه. به حیث و یحتاج العبور عن اجواها به واسطه طائرات الى استئذان، که بگه اگه کسی بخواد با هواپیما از روی ملکی کسی بگه، میگه هواپیما تو رو باغ من نیاد از اون بر بره مثلا، یه بگه اینجوری نیستش. من اربابها و ملاکها وقد عرفت قصور دلیل الاحیاء عن شمول لها، میگه قبلا هم گفتیم که اینجا دلیل احیاء چی میشه، شامل این نمیشه. فهیه ازن طبقا علا ما کانت علیه من الاباحت الاصلیه، بنابراین عمق زمین و فضای بالا این هم مباحات اصلی هست. و نتیجه تو ذالک جواز و حیازت ها و استملاک ها لکل من و زعلیت علیه ها، نتیجه چی میشه که از مباحات اصلیه میشه، هر کس رفت اون فضا رو تسخیر کرد مال خودش میشه، هر کس هم رفتش اون عمق زمین رو چیز کرد احیا کرد مال خودش میشه. بله هر چی زودتر رفت. لکل من بعض عید علیها و انها ملکو و علیها خمسو، خمس شو بده بقیه اشمال خودشون. و این کان المستخرج شخصا آخر غیر صاحب الارض، حتی کسی قاسمانه رفتش چیکار کرد تو ملک کسی و عمق او رو احیا کرد. غایتو انهو یکون آسمن آسیا فل استدراق و الاستقراج من هازل مکان، نهایت این که گناه کرده رفته تو زمین دیگری. لولم یکن به اذن من صاحبه و مالی، اگه اذن نگرفته گناه. چرا؟ قصد در راهش قصد کرده، اون یکی چیه؟ اونجا که قصد نکرده که، اونجا خودش از مباحات رو مبناییشون از مباحات اصلی است. زمین راهش قصد، مثل این کسی از یه راه قصدی میره یه زمین رو اون چیز دیگه است، اون حسابش جداست. اینجا شما میگه از خونه کسی رفت زمین رو یه باقی رو حیازت کرد، یه باقی که مال کسی نیست، یه زمین رو مباتی رو حیازت کرد، این به این اینجاش گناه کرده، اونجا مال خودش است، مشکل نداره. لعدم جواز تصرف غیر ملک الغیر به اذنه، به غیر اذنه، بل یکون ضامنن، ضامن هستش لستر زمان نقصن فره، اگه نقصی در زمین پیدا شده ضامن میشه اوزرن ال مالک اینا رو. الا ان الاسیان و زمان شیئون و استملاک الکامل و استملاک الکامن فی بطن الارض الخارج عن حدود الملکیت صاحب ملکیت صاحبها الذي هو محل الكلام، میگه استملاک یه معناست، اسیان هم اون اسیان جای خودش، مالکیت هم جای خودش. ولا تنافی بین الامرین کما هو ظاهر، ایشون میگه تنافی بین این دوتا نیستش. خب حالا پس خلاصه کلام این شد که آقای خویی میفرمان که اگر آقای خویی و آقای خونساری میفرمان اگر تابع معدن تابع زمین حساب شد عرفن، اینجا مالک میشود معدن در. اگر مالک اگر تابع نشد نه مالک نیست، هر کس رفت دست گذاشت توش میشه مالک خامون میشه. آقای فاضلی چیزی تقریبا شبیه همین حرف شما رو میگن، میگن ثبوت او... بله امام میگن یکیه، امام میگن همش یکیه، شون میگن باطن و ظاهر نداره، اگه کسی تو ملکش معدن در اومد مال خودش میشه. حالا دیگه اینشون ظاهر هر... مشهور نه امام، مشهور فقها هم نمیگن. آقای فاضل میفرماین که یمکن الایراد علیه، این کتاب جلد ده همین تفصیل الشریعه هست صفحه 62، میفرمان یمکن الای بعد از نقد حرف آقای خویی میفرمان یمکن الایراد علیه به ان ثبوت بناء العقلا بالاضافه الى اعماق المذکوره لعله لکون الموضوعات المستحدثه. میفرماد که این که عرف ثابت نیست نسبت به اون اعماق شاید به جهت این باشه که از مسائل مستحدثه است، یعنی سابقا اصلا امکان نداشت تو هزار متر زمین چیز کنن، سابقا امکان نداشت به کره ماه برن در اونجا به فضا بالا برن، ولی الان فرق میکنه، الان که امکان داره عرفن ممکنه بگیم اینجا ممکنه بگیم تابع هستش، که بگیم که حتی اعماق زمین هم عرفن تابع می شود، الان فرق میکنه با اون موقع. عرف الان با عرف همونطوری که این برادرمون فرمودن، عرف الان با عرف اون وقت با هم دیگه فرق میکنه، این مسائل مستحدثه اون وقت نمیدونستن چه جوریه. شاید هم به همین جهت ما اضافه میکنیم که مثلا به همین جهتی که مثلا اگه هواپیمایی بخواد از روی کشور دیگه بره میان ازش چیکار میکنن، هم اجازه میگیرن هم پول میگیرن، میگن این ملک این کشور مال ملک این مردمه، مال میگیرن میذارن به بیتون خزانه کشور. بنابراین اینجور نیستش که بگیم که عرف در همه سا در همه سیره در همه بله بله اون دیگه حال شهرداری حسابش با کرام الکاتبینه. بله
بله
حالا اون یه بحث دیگه است که اونا باز بکنیم، اون هم یه بحث دیگه هستش که اصلا در همه این معادن دولت نمیذاره اصلا استخراج کنن. نه میگن یه بحث دیگه اینجا هست، یه بحث دیگه اینجا هستش که این زمین های مواد و معادن از جون که حالا این بحث در آینده میاد، اینا همه جزء انفال میشه. چیزی هست امام اجازه داده چیکار کرده، حکومت امام اجازه داده که اگر کسی رو احیا کرد مال خودش میشه. خب بله آخه میگن مالک میشه دیگه، آقای فقهایی که الان گفتیم همهشون میگن مالک میشه، میگن اجازه امام اجازه ده گفته اگر هر کس رفت احیا کرد مال خودش میشه. حالا اینجا هم عرفن هر چیزی تابع شد، هر چیزی تابع شد. حالا بالاخره عرف الان با عرف اون وقت فرق داره دیگه، ایشون همینو میخواد بگه، میخواد عرف الان هر دسترس نباشه. نه حالا اجازه ادامه حرف فرمایش ایشون رو بخونیم. میفرماد و الا فالظاهر انه لا فرق عندهم بلقین قله العمق فی موضوع البهر و کثرته، میگه فرق نمیکنه کم عمق باشه مثل چاه یا زیاد باشه مثل فرض کن 1000 متر نفت، کما ان قیاس الفضا علی العمق لعلهم الفارق. میفرماید فضا رو بالا رفتن رو به پایین رفتن چیکار میکنه، این قیاس مع الفارقه. فان التصرف في الفضاء بالنحو المذكور لا يعد تصرفا. اگه مثلا کسی مثلا هواپیما میخواد از که آقای خویی گفتن هواپیما میخواد رد بشه، میگه تصرف نیستش، چرا لا يعد تصرفا، اونجا هم تصرف در ملک عمومی مسلمان ها هست. او تصرفا غیر معذون فی، میگه این تصرف غیر معذون فی نیست، چرا اینجا تصرف اجازه همین الان عرفن چیه، همین الان جوری هستش اجازه نمیدن هواپیما از بالای کشوری رد بشه. حالا این اشکال به حرف ایشونه. و الا فلا فرض ان تصرف الفضا به نحو کان مزاحما للمالک، میفرمان اگر تصرف در فضا مزاحم مالک باشه، کما اذا وجد فیه بناء عالیا مزاحما کالسحاب، اگر یک کسی آمد بالای ساختمون کسی مثل ابر یه چیزی ساخت از این طرف اون طرف، این بر زمین داشت این برم زمین داشت، اومد تاق زد روی زمین، مثلا فرض کن تو هزار متری، هزار متری اومد یه فضای خونه کسی رو چیکار کرد، تاق زد روش، میفرماد این لا یجوز تصرفی و جواز صلات فی الطائره العالیه. بعد اینا مسئله قبله رو مطرح میکنن که ایشون مطرح کرده بود، و جزا و جواز صلات فی الطائره العالیه عن الارض آلاف امتار لا يمكن توجیه و الا طبق روایت. میگه اگه شما روایت قبول نکنید تو هواپیما میگید نماز بخونن یا نخونن، اگه باز بگید بیا زمین نماز بخون، چون هواپیما که روی کعبه نیستش، هواپیما رو مصامت کعبه است، یعنی رو اون اگر کعبه رو ما تا اعناق آسمان حساب کردیم، این میشه تو هواپیما میشه نماز خون. و الا اگر بگیم که رو زمین، بگید که باز گفتش هیچ کس رو هواپیما نمیتونه نماز بخونه. بله دیگه خودشون میگه لعدم امکان محاذات العین فی مثل ارتفاع مذکور به معنن ذکر للمحاذات فتدبر مثل و مثل صلات فوق جبل ابی قبیس، حتی کنار کعبه. میگه اگه رفتی بالای کوه ابی قبیس خواستی نماز بخونید رو به کعبه نیستش، باز اینجوری کنی سرت باین کنی بخواید رو به قبله باشه، والا رو مصامتش هستی، یعنی تو سمت خود اون تا اعنان سمایش هستی. به هر حال ایشون تو این فرع بعدی، ایشون میفرمند تو فرع دوم میفرمند که همه آقایون نظرشون این است که تا اعماق زمین و تا اعنان آسمان اینجا مالک میشود، یعنی حالا آسمان از مطرح نمی، چون معدن که تو آسمان پیدا نمیشه، بس سر زمین هستش، تو اعماق زمین هم اگر معدنی در اومد این مال خودش میشود. فقط دوتا از آقایون هستن که میگن تابع عرفی هستش، میتوان گفتش که طبق عرف میتوان این نظری که انتخاب کنیم این باشه، اینو این طور بگیم، نظر ما این باشه که اگر هر وقت هر زمانی تابع چیه عرف خودش هستش، ممکنه یه وقتی بوده که عرف 4-5 متر بوده در حد آب انبار و چاه آب بوده، قنات بوده، یه وقت عرف چی بوده، یه وقتی عرف این است که الان 1000 متر ماله، اگر توی زمین کسی نفتم پیدا شد اینجا طبق این نظر اینجا به صورت فعلا اینجا میگیم که مالک میشه. البته در اون چیزهایی که مثل نفت و معادن بزرگ طلا و اینها یه نظری داریم که آخر سر خواهیم گفت. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.